موریس بارس تأثیر گذاشته است. بارس برای شناخت مولوی بقونیه رفت و از نزدیک با پیروان مولوی آشنا شد. موریس بارس در کتاب پژوهشی در کشورهای شرق داستان مولوی و شمس را آورده و در باب دیوان شمس و علت انتساب آن به شمس تبریزی به تفصیل سخن گفته است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در ایتالیا و کشورهای چک و اسلوواکی نیز تعدادی ترجمه اشعار مولوی صورت گرفته است. چند تن از محققان و ایرانشناسان ایتالیایی در این زمینه تحقیق کردند که از آن جمله میتوان به الساندرو باوزانی اشاره کرد. باوزانی در کتاب تاریخ ادبیات فارسی آثار متعددی نوشته و در ضمن آنها به مولوی نیز پرداخته است. از دیگر محققان و اندیشمندان ایتالیایی پروفسور ریکاردو زیپولیست که در زمینه شعر فارسی و شاعران ایرانی آثار بسیاری تألیف کرده است. وی در زمینه مولوی و افکار و آثارش به ویژه در مقایسه مولوی با دیگر شاعران فارسی گوی تحقیقاتی انجام داده است. دکتر زیپولی شعر شاعران بزرگ فارسی از جمله سعدی، سنایی و مولوی را از جنبه هزل، هجو و جد بررسی کرده و مولوی را به عنوان یک شاعر جدی از سایر شعرا متمایز دانسته است. در لهستان نیز آهنگساز بزرگ لهستانی شیما نوفسکی مولوی را با عنوان یک الگو برای خود شناخته است و یکی از آلبوم‌هایش را به اشعار مولوی اختصاص داده. دوستان عزیز و همراهان گرامی در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه و همراه شما میشنویم صحبت های کارشناس برنامه دکتر قدم علی سرامی استاد دانشگاه نویسنده شاعر مترجم.
مولانا جلال الدین همه کائنات رو مسافر میبینه، همه چی. این آب رو میگه سفری خوی بوده، از وقتی که از آسمون مثل بارون اومده پایین ریخته به دریا رفته تا دوباره بلند شده رفته به آسمون، همش در حال سفره. از نگاه مولانا همه چی متحرکه، همه چی در جریانه. در مورد خودش این اتفاق ابلق و اسره، یعنی خیلی این صراحت داره مولانا، وجودش همواره در حال دگرگونیه. من در صدر کتاب از خاک تا افلاک روایتی رو از افلاکی نقل میکنم که میگه عیال پادشاه گرجی خاتون مجبور شد به دلایل خانوادگی سیاسی و هر چی که همراه پادشاه بره به قیصاریه همراهش باشه. این زن مریده مولانا بود، خیلی ناراحت شد. در همون زمان یک نقاشی به اسم عین‌الدوله از روم اومده بود، البته منظور روم شرقیه، همین نواحی که الان ترکیه ازش مونده، اومده بود به قونیه. به گرجی خاتون پیشنهاد کردن که خب اینو بفرست یه پورتری از مولانا فراهم بکنه برات، اونو همراهت ببر، هر وقت دلتنگ حضرت مولانا شدی به اون نگاه کن. اینم میپذیره و این نقاش رو بسیج میکنه، بهترین کاغذ رو که کاغذ مخزنیه در اختیارش میذارن و میاد سراغ خونه مولانا. وقتی میاد میبینه مولانا سرش گرمه، تعدادی از مریدان و طرفدارانشه، همینجوری میسته منتظر. یه دفعه مولانا میگه مصلحت است اگر توانی، یعنی اگه میتونی منو بکشی نقاشیمو بکش، اشکال نداره. افلاکی میگه نقاش توجه کرد، سرندر پای مولانا رو یه نگاهی کرد، گروه انداز و برانداز کرد، بعد کاغذ رو گرفت جلوش، بوم رو و شروع کرد به نقاشی کردن. وقتی به انتهای نقاشی رسید، یعنی تصویر مولانا رو کامل کشید، سرشو بالا کرد، نگاه به مولانا کرد، نگاه به تصویر کردید، عجیبه، اصلا این که این کشیده با اونی که مولاناست مماثلت نداره. همچنان تا 20 کرت صورت مولانا نگار کردن گرفت، تا 20 دفعه هی دوباره کشید، دوباره نگاه میکرد، مولانا مثل قبل نبود، بیزاش کنار، تا 20 دفعه. آخر سر وقتی دید اینجوریه، نعرهی بزد، یا به قول خود افلاکی شخقهی بزد و گریبانش رو پاره کرد و از هوش رفت. وقت مولانا این غزل رو سرآغاز فرمود: اوه چه بیرنگ و بینشان که منم، کی ببینی مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کومیانن در این میان که منم. این جهان آن جهان کجا باشد، در جهانی چون این جهان که منم. بحر من غرقه گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران. یکی از درسایی که از مولانا میگیریم برای اینکه هرگز زندگی برامون کسالت آور نشه، حتی وقتی در زندانیم، وقتی یه جایی هستیم که مجبوریم همونجا اتراق کنیم، بیتوته کنیم و بمونیم، سیر اندرونی رو بیاری بگیریم. ما همه جهان رو در اندرون خودمون داریم. تو همین تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق.
دوستان عزیز، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم و قصد داریم که با بخش مولوی خانی در این لحظه در خدمت شما باشیم.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی؟ کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی؟ کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را در گشایی؟ کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی؟ کجایید ای در زندان شکسته، بداد وامداران را رهایی؟ کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بی نوایی؟ در آن بحری که این عالم کف اوست، زمانی پیش دارید آشنایی. کف دریاست صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. دلم کف کرد که این نقش سخن شد، بهل نقش و به دل رو گر زمایی. برا ای شمس تبریزی ز مشرق، که اصل 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 هر ضیایی.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رادیو دری.
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44. با ما همراه باشید. رادیو دری.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. طالبان در واکنش به اظهارات نمایندگان کشورها در نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره اوضاع افغانستان، انتقادات و نگرانی کشورها را درباره نقض حقوق بشر در این کشور بی مورد و آری از حقیقت خان. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است این کشورها با این گونه تلاش‌ها و اتهامات کاذب حقایق را پنهان می‌کنند. گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را از کابل بشنوید.
وزارت امر به معروف نهی از منکر و سم شکایات حکومت سرپرست، انتقادات و نگرانی کشورها نسبت به نقض حقوق بشر در افغانستان را بی مورد واری از حقیقت خواند. در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نمایندگان شماری از کشورها نسبت به حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی نموده، خواهان رفع محدودیت ها علیه زنان شدند. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر انتقادات و نگرانی های نمایندگان کشورها نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بی اساس و تلاش برای تضعیف اقدامات مؤثر این وزارت خوانده است. مولوی سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات، گفت
رسیدی رغون نوری هم سویدی او دی بده و نحسه کوی چه دمن بین معروف نهی منکر او شکایتون او ردل وزارت داده تاسید.
تا اکنون شستای زیاد صورت گرفته و این گونه اظهارات تلاشی است که جلوی فعالیتهای مؤثر این وزارت را بگیرد و در مدت 20 سال در کنار اشغال فکری و فرهنگی خود را بر افغانها تحمیل کرده بودند و به نام حقوق زنان و حقوق بشر فعالیت‌های جاسوسی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی خود را به پیش می‌بردند. این وزارت می‌گوید که با این گونه اتهامات می‌خواهند حقایق را پنهان کنند. خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف، می‌گوید
دا یوازی هغه څه دي چې دوی د خپلو کاذبو تهمتونو او د ناسمو حقایقو معلومات پر اساس باندې د خلکو تر ذهنه پرې په داسې شکل ورسوي تر څو حقایق لستو.
این کشورها با این گونه تلاش‌ها و اتهامات کاذب و واهی معلومات نادرست را در ذهن مردم رخ نداده و حقایق را پنهان میکنند. اما در غزه و لبنان و سایر کشورها که حقوق بشر را نقض میکنند چیزی نمیگویند و چشم پوشی میکنند. این در حال است که پیش از این حکومت سرپرست از نمایندگان سازمان ملل در افغانستان خواسته بود که از نمایندگی سازمان ملل در افغانستان خواسته بود که ارزش‌های اسلامی و ملی افغانها را در نظر داشته از انتقادات نادرست خودداری شود. با گفته سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات، این وزارت به تأمین تمام حقوق شرعی زنان متعهد می باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
معاون سرپرست وزارت اقتصاد طالبان با اشاره به نشست‌های اخیر مخالفان طالبان گفت هیچ کشوری از جنگ مسلحانه علیه طالبان حمایت نمی کند. عبداللطیف نظری افزود همه کشورها و همچنین مردم افغانستان می دانند که این افراد در زمان جمهوریت و حکومت بر کشور چی می کردن و وضعیت کشور در آن دوره چگونه بود. وی با اشاره به فساد و اختلاس در دوره جمهوریت مدعی شد که خود این افراد از عوامل بحران در افغانستان بودند و مردم افغانستان و کشورها به این نکته باور دارند. اخیراً کنفرانس ویانا و کنفرانس امنیتی هرات در پایتخت اتریش و اسپانیا با شرکت مخالفان طالبان و با هدف بررسی وضعیت کنونی افغانستان و چشمانداز آینده برگزار شده است. 83 دانشجوی دختر افغانستانی که در کالج میدل ایست عمان با بورسیه تحصیلی و حمایت مالی آمریکا درس می‌خواندند می‌گویند کمک‌های مالیشان قطع شده است و با خطر اخراج روبرو هستند. مسئولان کالج میدل ایست به این دانشجویان اطلاع دادند که از امروز یک شنبه نمی‌توانند دیگر به تحصیل ادامه دهند. این در حالی است که به گفته دانشجویان آنان این بورسیه را با مشکلات فراوان به دست آوردند و برای مهاجرت به عمان موانع زیادی را پشت سر گذاشتند. صندوق بورسیه تحصیلی زنان یکی از 6000 برنامه ایالات متحده است که در سراسر جهان فعالیت دارد و دانشجویان دختر افغانستانی از طریق این نهاد به دانشگاه عمان معرفی شدند. این نهاد را اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده تأمین مالی می‌کرد که پس از روی کار آمدن دولت ترامپ تعطیل شده است. یادآور می‌شم که چند هفته پیش هم برخی از دانشجویان دانشگاه آمریکایی افغانستان در قطر گفته بودند که درس‌هایشان متوقف شده است. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در گفتگوی با رادیو دری اظهار داشت که یکی از دغدغه‌های بزرگ در جامعه افغانستان بیکاری نسل جوان و عدم دسترسی آنها به بازار کار است و افزود نسل جوان افغانستان نیاز دارد تا پس از فراگیری دانش و تخصص در مدارس و دانشگاه‌ها به بازار کار راه یابد و از علم خود برای آبادی و ترقی کشور استفاده کند. خادم همچنین تأکید کرد که برگزاری دوره‌های آموزشی یکی از مهمترین راه‌های ایجاد اشتغال برای جوانان و کمک به رشد اقتصادی کشور است. همکارم محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مقامات و مسئولان اتاق صنایع و معادن ولایت هرات برگزاری دوره‌های آموزشی و سمینارهای کاریابی را راهکار مؤثر برای کاهش مهاجرت جوانان و ایجاد فرصت‌های شغلی در داخل کشور می‌دانند. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در گفتگوی با رادیو دری اظهار داشت که یکی از دغدغه‌های بزرگ در جامعه افغانستان بیکاری نسل جوان و عدم دسترسی آنها به بازار کار است و افزود نسل جوان افغانستان نیاز دارد تا پس از فراگیری دانش و تخصص در مدارس و دانشگاه‌ها به بازار کار راه یابد و از علم خود برای آبادی و ترقی کشور استفاده کند.
این وظیفه هست که انشاءالله ما بتانیم با همانگی ادارات مربوط فرصت در مساعد بسازیم تا اشتغال زایی بکنیم برای جوانان، نسل جوانی که امروز به دلیل شرایط کارآفرینی برش کمتر مساعد هست و یا فکری را داره که بره از خارج از افغانستان و اونجا کاریابی بکنه. ما تلاش مایی هست که به داخل افغانستان برشان کاریابی بکنیم و همینجا شرایط و فرصت کار برشان مساعد بسازیم تا اینکه جلوگیری بشه از خروج جوانا به خارج از کشور.
خادم همچنین تاکید کرد که برگزاری دوره‌های آموزشی یکی از مهمترین راه‌های ایجاد اشتغال برای جوانان و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
کاملا مؤثریت خود داره و کارآفرینی و برنامه‌ها و پروگرام‌های آموزشی 100% تأثیرات مثبت خود داره و در گذشته چنین کار نشده و ابتکار عمل بسیار خوبی هست و ای برای ارتقاء ظرفیت برای آگاهی دهی عامه و ای که ما بتونیم کارگر و کارفرمار با هم وصل کنیم یک فرصت بسیار خوبی هست و یک رویش بسیار خوبی میتونه باشه و انشالله نتایج مطلوبی خواهد داشت.
وی تصریح نمود اتاق صنایع و معادن هرات آمادگی کامل دارد تا زمینه‌های اشتغال و کاریابی را برای جوانان فراهم کند و این برنامه‌ها نه تنها به شناسایی استعدادهای کارآموز کمک می‌کند بلکه افراد کارآزموده و آموزش دیده را به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی معرفی می‌نماید.
ما از این طریق میتونیم که جوانان را نظر به توانمندی فکری و تجربه کاری، دانش و تخصصی که دارن در بخش‌هایی که برایشان جای کار موجود هست در پارک صنعتی و یا در شرکت‌های تجارتی و یا سایر بخش‌هایی که ضرورت باشه بر کار، ضرورت داشته باشن به کارگر و کارمند، ما این فرصت برایشان مساعد بسازیم و کارآفرینی ایجاد بکنیم و جوانان را از سرگردانی و از بی‌سرنوشتی نجات بدیم.
در همین حال مولوی احمدالله متقی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات نیز در این زمینه اظهار داشت که نظام فعلی افغانستان به فکر ایجاد کار سالم برای جوانان است.
دموکراسی جوانان الحمدلله دیتلات فرهنگ پچوکات کی وی که در یکی از این برنامه‌ها که در اداره اطلاعات فرهنگی هرات برگزار شده بود صحبت می‌کرد، تصدیق نمود به طور مستمر برنامه‌های مفیدی برای جوانان برگزار می‌شود که صدها کارآموز و جوان علاقه‌مند به حرفه‌های مختلف در این برنامه‌ها شرکت می‌کنند. متقی اضافه کرد که این برنامه‌ها به جوانان کمک می‌کند تا در حوزه‌های مختلف شغلی آموزش ببینند و مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را به دست آورند. در این دوره‌های آموزشی متدهای جدیدی در خصوص بازار کار، فراگیری حرفه و آموزش راه‌های ساده برای پیدا کردن شغل به دهات از علاقمندان آموزش داده شده است. این دوره‌ها به ویژه برای جوانانی که به دنبال شغل و حرفه هستند، فرصتی مناسب فراهم می‌آورد تا مهارت‌های خود را توسعه دهند و به کسب و کارهای مختلف معرفی شوند. اساتید این دوره‌ها نیز بر اهمیت استفاده از روش‌های نوین کارآموزی و فراگیری حرفه تاکید دارند. آنها معتقدند که آشنایی جوانان با متدهای جدید و علمی میتواند آنها را در پیدا کردن شغل و موفقیت در بازار کار یاری کند. به گفته یکی از این آموزگاران، این دوره‌ها به جوانان این امکان را میدهد که علاوه بر کسب مهارت‌های عملی، درک بهتری از نیازهای بازار کار پیدا کنند و شانس موفقیت خود را در پیدا کردن شغل افزایش دهند. با توجه به نیاز مبرم جوانان به فرصت‌های شغلی، مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات پیشنهاد می‌کنند که این دوره‌های آموزشی و سمینارها در سطح وسیع‌تری در سراسر ولایت هرات و حتی دیگر ولایات افغانستان برگزار شود. این برنامه‌ها می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر برای مقابله با معضل بیکاری، مهاجرت‌های غیرقانونی و تحصیلات بی‌ثمر عمل کند و به اقتصاد کشور کمک نماید. در نهایت ضرورت دارد که ادارات دولتی و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر زمینه‌های بیشتری برای ایجاد فرصت‌های شغلی فراهم آورند و از طریق برگزاری دوره‌های تخصصی و سمینارهای کاریابی نه تنها مهاجرت جوانان را کاهش دهند، بلکه به اشتغالزایی و تقویت بنیان اقتصادی افغانستان کمک کنند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
جمعی از نهادها و سازمان‌های حقوق بشری در نامه سرگشادهی به دولت پاکستان اخراج اجباری مهاجران افغانستانی را مغایر قوانین بین المللی و تعهدات این کشور دانسته و توقف این روند را خواستار شدند. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شماری از نهادهای بین المللی خواهان توقف اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان شدند. شماری از نهادها و سازمانهای بین المللی حقوق بشری در نامه سرگشاده به دولت پاکستان خواهان توقف روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از این کشور شدند. این نهادها و سازمانهای بین المللی گفتند که اخراج اجباری مهاجرین افغان خلاف قوانین بین المللی، حقوق اساسی مهاجران و تعهدات این کشور است. پاکستان از مدت به این طرف اقدام به اخراج اجباری مهاجرین افغان از این کشور نموده و به تازگی دستور اخراج مهاجرین افغان را از اسلام آباد و لاهورپندی صادر و عملا اقدام به اخراج مهاجرین نموده است. این امر باعث واکنش حکومت سرپرست و افغانهای مهاجر و نهادهای حقوق بشری بین المللی گردیده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
صدر اعظم پاکستان با ابراز تأسف از کشته شدن رئیس حزب مذهبی جمعیت علمای اسلامی کشور گفت تروریست ها را در گروه هایشان دفن خواهیم کرد. شهباز شریف با اشاره به انفجار روز جمعه در پاکستان که با کشته شدن رئیس جمعیت علمای اسلام شاخه سمی منجر شد، مولوی حامد الحق را یک پاکستانی واقعی خواند و این حمله را به شدت محکوم کرد. شهباز شریف با اشاره به شدت حملات گروه‌های تروریستی در پاکستان اظهار کرد که در جنگ با تروریسم در 18 سال گذشته بیش از 80 هزار نفر در این کشور جان خود را از دست دادند. او از مقامات امنیتی خواست که عاملان جنایت روز جمعه را شناسایی و مجازات کنند. در انفجار تروریستی مهیبی که روز جمعه دهم حوت در مسجد دارالعلوم حقانی در منطقه اکوره خطک ایالت خیبر پختونخوا پاکستان روی داد، مولوی حامد الحق روحانی با نفوذ پاکستانی و 4 نمازگزار دیگر کشته و شماری زخمی شدند. عزیزان، در پایان این بخش خبری اعلام میکنم که هنگام اذان امروز به افق کابل در ساعت 6:07 و 53 ثانیه است. خبرهای پایانی را در ساعت 7 شب به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بایدها و نبایدهای روزداری برای بیماران دیابتی و فواید روزه و تلفات و خسارات ناشی از سیلاب ها در حوزه غرب افغانستان و ضرورت اقدام برای کاهش آسیب ها. خب، در ابتدای ماه مبارک رمضان قرار داریم. آرزوی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم در این ماه مهمانی خدا و انشاءالله که طاعتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیرم. یکی از مسائلی که در ماه مبارک رمضان و معمولا در ابتدای این ماه مورد توجه قرار میگیره ایست که افرادی که بیماری هایی دارن چه نکاتی را باید رعایت بکنن تا بتونن روزه بگیرن، یا اینکه چه افرادی نمیتونن روزه بگیرن. یکی از بیماری هایی که در موردش بسیار سوال میشه بیماری شکر، بیماری قند یا همو دیابت هست. ای که بیماران دیابتی برای روزه گرفتن چه نکاتی را باید رعایت بکنن و یا ای که کدام دست از این افراد نباید روزه بگیرن. دعوت میکنم برای پاسخ به این سوالات اظهارات دکتر ادریس امیری، پزشک افغانستانی فعال در حوزه بیماری های داخلی رو بشنوید.
اگر از نگاه طب اسلامی به بس بپردازیم، ماه مبارک رمضان ماهی است که یک تصفیه کاری در بدن، چی از نگاه روحی باشه چی از نگاه روانی باشه. در 12 ماه مکمل ما در خوردن هستیم، فقط یک ماه شوای هم اما وقت مشخص تعیین شده ما روزه میگیریم. سبب از این میشه که تا در قسمت معده، در قسمت کبد و هم در خود قسمت سیستم دوران خون یک تصفیه کاری میشه. اما گفته میتونیم که مریضایی که توصیه نشده برشان که روزه بگیره، اینا مستثنا هستند. به خاطر از اینکه مریضایی که به طور مثال کسایی که شکر پایین داره، کسایی که شکر بلند داره، کسایی که مشکلات قلبی داره، کسایی که سویه اکسیژن پایین میباشه، کسایی که چربی جگرشون زیاد بلند میباشه، به اینا دکتر صاحب توصیه کردن که نگیرید روزه را. برای خوبتر است که نگیرن، چون به خاطر از اینکه اگر بگیرن هم برای خودشون صدمه میرسونه، هم بالای بدن خود ظلم کردن. به این خاطر خوبتر همی است که نگیرن. شکر در مریضایی که دیابت میداشته باشه با فرارسیدن ماه مبارک رمضان پایین میاد، به خاطر از اینکه منبع انرژی در بدن خود گلوکوز و یا قند خون و یا شکر خون میباشه. با پایین آمدن و یا هم با کم شدن قند خون در بدن، سبب از این میشه که در نزد مریض به نام هایپوگلاسمی یا پایین شدن قند خون ایجاد کنه. اما مریضای هستن که شکر خود در ماه مبارک رمضان کنترل میکنن. اگر از یک رنج نرمال، به طور مثال رنج نرمالش از 70 الی 120 نرمالش است، اگر از انمی پایین شوه، اینه به نام هایپوگلاسمی میگیم. یعنی قند خون در بدن کم میشه، انرژی در بدن کم میشه، سبب خستگی، کسالت، ضعف بیالی میشه که منجر حتی برزی میشه که یک مریض اگر در طول ماه مبارک رمضان قند خون خود کنترل نکنه، منجر به کما، حتی منجر به مرگ میشه. علت به وجود آمدن خستگی و کسالت در مریضان در ماه مبارک رمضان و هم در مریضانی که مبتلا به شکر میباشن، ای است اولین اعراض علائمش در خود قسمت خود ناخامیه، درست گلوکوز نمیرسه و هم قند خون پایین میشه، سبب از این میشه که خستگی و کسالت میداشن. یک مسئله گپ، دو مسئله گپش، کاربوهیدرات درست گرفته نمیتونه و هممو خود منرالایی که باید عکس و عکس درست نمیشه، یعنی سحری نمیکنن و هم در سحری از غذا و هم از میوه‌جات استفاده نمیکنن که سبب از این شه که پس درست دوباره مو کاربوهیدرات و هم منرال در قند خون یا در جریان خون تامین بسازه و سبب از این شه که شکر خون و هم قند خون پایین میاد. همچنان تشوشات روحی روانی سبب از این میشه که به یک بارگی شکر خون و هم قند خون در نزد مریضان پایین بیاد و حالت را ایجاد کنه برش که مریض شکرش پایین کنه و هم با هایپوگلاسمی بره، که اگر گفتیم که مریض دفعتن برش کمک های عاجل نرسه و هم یک غذای شیرین برش نرسه و هم یک چاکلیت نرسه، منجر به کما و هم منجر به مرگ مریض میشه. مریضایی که شکر داره باید یک تقسیم اوقات منظم از خود در ماه مبارک رمضان داشته باشه و پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان باید شکر خود یا امو گلوکوز خون خود چک کنن. یعنی چه قسم چک کنن؟ وقتی که دو روز پیش و هم سه روز پیش از ماه مبارک رمضان باید قند خون خود چک کنن، خودم مطمئن بسازن که مقدار قند خون و هم شکر خون در بدن ما برنج 130 و یا هم 120 هم 100 میباشه. بعد از این وقتی که خود شکر خود تحت کنترل گرفت، میتونه که از غذاهای مقوی استفاده کنه، یعنی غذاهای استفاده نکنه کاربوهیدرات فیصدیش زیادتر باشه، میتونه از آب مایعات بیشتر استفاده کنه، میتونه از غذاهایی که حاوی پروتئین باشه، حاوی منرال باشه، حاوی شحمیات باشه. نمیتونیم بالخصوص بگیم که بوره و هم شیرینی را در مکمل ماه مبارک رمضان قطع کنه، چون تحقیقات نشان داده به هفته یک بار خوردن شیرینی به شکر هیچ نقص نداره، برعکس میتونه که سبب شود که انرژی را در بدن تولید بسازه و سبب سوخت و ساز و هم متابولیسم در بدن صورت بگیره. هموطنان عزیز، باید سبک زندگی سالم را برای خود اختیار کنن، یعنی وقتی که ماه مبارک رمضان فرا میرسه باید از غذاهای استفاده کنن که مایعات بیشتر داشته باشه، کاربوهیدرات به ندرت کمتر، فقط هفته یک بار یا در طول ماه مبارک رمضان میتونن که سه بار استفاده داشته باشن، به خاطر از اینکه گفتیم که انرژی بدن ضرورت داره و در متابولیسم بدن، ساخت ساز بدن رول عمده و اساسی خود داره. حق فتوا دادن ما نداریم، اما از نگاه طبی اگر بفهمیم که این مریض شکرش از 180 200 300 میباشه، ما میگیم که باید روزه خود افطار کنه، چون به خاطر از این با بلند رفتن شکر و هم با پایین آمدن شکر جان مریض در خطر میه، یعنی صحتش زیر خطر میه. وقتی که صحت زیر خطر باشه و مریض در حالت باشه که خانه یعنی بگویم من روزه افطار نمیکنم، هم به خودش خطر داره، هم از نگاه دین و هم از نگاه طبی سبب از این میشه که یک قسمتش فلج بسازه و هم مکمل اعضای بدنش یا سبب خدای نخواسته سبب مرگش شه. یک ایده خاصی هستن مریضای شکر، دو تایپ دارن، یکی تایپ اولش است و یکی هم تایپ دوش است. در تایپ اول انسولین در بدن تولید نمیشه، در تایپ دوم انسولین تولید میشه اما رفع ضرورت نمیداشه. فقط مریضایی را میتونیم بگوییم که روزت نمیتونی گرفته که از رنج نرمال به بلند باشه، یعنی از به طور مثال یک مریض شکرش متواتر در طول روز بدون از ماه مبارک رمضان 150-160 میباشه، این مریضا میتونن روزه خود بگیرن، مشکل نداره. اما مریضایی که 200-250 میباشه، ما مریضی داشتیم که شکرش 250 بود اما روزه خود میگرفته، چون تواناییش داشته. در صورتی که توانایی خود داشته باشه و یعنی بفهمه که نمی مرض بالای ما زور نشده و هم بالای سیستم ایمنی یا سیستم دفاعی بدن ما مشکل ساز نشده، میتونه مشکل نداره بگیره. اما اگر نزد یک دکتر صاحب مراجعه میکنه و دکتر صاحب میگه برش که باید تو شکرت تحت کنترل بگیری و هم روزه نگیری، باید روزه رو نگیری.
خب، صحبت های دکتر صاحب ادریس امیری را شنیدید که پزشک افغانستانی فعال در حوزه بیماری های داخلی هست، در ارتباط با اینکه بیمارانی که دیابت دارن یا بیماری شکر دارن چه کار باید بکنن برای روزداری خودشان. من چند تا نکته اضافه بکنم به صحبت های دکتر صاحب امیری. یکی این که بسیار لازم هست که بیماران دیابتی که بناس روزه بگیرن قبل از ماه مبارک رمضان، حتی گفته میشه که یک دو ماه قبل از ماه مبارک رمضان، حتما باید با پزشک معالج خودشان مراجعه بکنند، با توجه به این که در ماه مبارک رمضان هم سیستم تغذیه آدم ها تغییر میکنه، هم سیستم خواب آدم ها تغییر میکنه و هم میزان فعالیت های آدم ها تغییر میکنه، همه اینا در کنترل قند خون نقش داره. بنابراین باید میزان داروهایی که مصرف میکنن با توجه به نظر پزشکشان تغییر بکنه و ممکنه که تغییراتی را پزشک تصمیم بگیره که در داروهای اینا ایجاد بکنه تا اینا بتونن روزه بگیرن. به خاطر اینکه شما با یک دوز معمولی دارین دارو مصرف میکنین، سیستم غذایی شما سه وقت در شبانه روز هست، میزان مشخصی فعالیت ورزشی دارید، فعالیت بدنی دارید، اینا با داروی شما قند خون شما رو کنترل کرده. حالا که تغییر میکنه ممکنه قند خون بیفته پایین و واقعا دچار مشکل شوید. یا یک وقتایی هم روزداری و کمبود آب بدن باعث میشه که میزان غلظت قند در داخل خون بره بالا و از اون طرف به خاطر بالا رفتن قند خون شما دچار مشکل شوید. یک نکته بود که حتما قبل از ماه مبارک رمضان باید با پزشکتان مشورت بکنید اگر تصمیم به روزه گرفتن دارید. نکته بعدی که وجود داره، گاهی دیده میشه که افراد میگن خب من قند خونم بالا 300 از 350 یا 250 روزه میگیرم، قند خونم میای پایین. خیلی وقتا به صورت واکنشی برعکس بالا میره، یعنی کسی که قند خون 300 داره که قند خون بالایی هست وقتی روزه میگیره با توجه به اینکه آب بدن کم میشه و خون غلیظ میشه، غلظت قند در داخل خون اینا میره بالا در حد خطرناکی که ممکنه اینا حتی وارد کما شون و از این نظر هم دچار مشکل خواهند شد. نکته سوم، کسانی که دچار عوارض بیماری دیابت شدن، یعنی کلیه‌هایشان یا گرده‌هایشان آسیب دیده، قلبشان آسیب دیده یا نوروپاتی محیطی دارن یا چشمایشان آسیب دیده، اینها خیلی مستعد میشن در ماه مبارک رمضان که آسیبشان افزایش پیدا بکنن به خاطر همون تغییراتی که در قند خون ایجاد میشه. اینها باید مراقبت بیشتری بکنن، اینا حتما باید با پزشک مشورت بکنن قبلش و اگر از طرف پزشک توصیه میشه که روزه گرفتن برای سلامتشان به صورت جدی مشکل دار هست، توصیه اینه که در واقع روزه نگیرن با توجه به شرایط خاصی که دارن. این دو سه تا نکته بود که حتما باید دقت بکنیم که ما را دچار مشکل نکنه در ماه مبارک رمضان. البته بحث دیابت و روزه‌داری یک بحث بسیار بسیار مفصلی است در حوصله برنامه انعکاس که یک برنامه سیاسی هست و اجتماعی هست، ممکنه که خیلی نباشه که بخوایم طولانی صحبت بکنیم. اما یکی از سوالاتی که گاهی در مورد روزداری پرسیده میشه ای که آیا زمان طولانی روزداری به بدن انسان آسیب میرسانه یا خیر؟ پاسخ یک پزشک ایرانی را که در این زمینه در این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه با هم بشنویم.
وقتی شما از 17 ساعت بیشتر حدوداً فست میمونی، بدنت شروع میکنه، من کلن شبیه سازی رو خیلی دوست دارم تو پزشکی برای مردم که توضیح میدم، میاد چی کار میکنه؟ یه وانت هایی بودن با بلنگو را میفتادن تو کوچه، کاسه شکسته، دمپایی پاره، ماشین لباس شویه کهنه میخریم، همین اتفاق تو بدن میفته. سیستم ایمنی را میفته تو بدن، میگه میتوکندریه قرازه، دیواره سلولی قرازه، سلول احتمال سرطانی شدن قرازه، تیکه های واکوئل، اینا تمام اجزای سلولی هم قرازه، همه رو میخریم. چیکار میکنه؟ اینا رو میبره تو ضایعاتی، همه رو میکنه آمینو اسید، ماده اولیه برای ساختن پروتئین، و این بزرگترین روند پیشگیری از سرطانه. این اتوفاژی خیلی چیزی که من توی خودم خیلی دوست دارم توی این داستان، پاکسازی بدنه. یعنی که حالا و یه چیزی داره که من هنوز نتونستم بهش برسم، امیدوارم بتونم این کارو، یه همت، یعنی باید کار نداشته باشم یه همتی داشته باشم. تون تا 36 ساعت رو رفتم، 72 ساعت وقتی که شما بتونی فست باشی دوپامین ریست میکنی. وقتی 17 ساعت به بالاست، تمام سلول‌های دیواره دستگاه گوارش، سلول‌های بنیادیش دوباره نوسازی میشه و اینا کاملاً علمیه، نظر شخصی من نیست واقعاً.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق افغانستان به ویژه در ولایت های غربی باعث جان باختن شماری از افراد شده. این سیلاب ها که به طور ناگهانی و در پی بارش های سنگین به وقوع پیوستن، علاوه بر اینکه جان عده‌ای را گرفتن، خسارات قابل توجهی هم به زیرساخت ها، خانه ها و مزارع وارد کردند. مسئولان محلی و تیم های امدادی در حال تراش برای ارائه کمک به آسیب دیدگان و کنترل اوضاع هستند. همکاران فیض احمد محمدی در هرات گفتگو کرده با نثار احمد اکبری، کارشناس اجتماعی در حوزه غرب افغانستان، و در ابتدا از وی پرسیده که چه برنامه‌هایی باید برای جلوگیری از تکرار وقایع تلخ مثل آنچه در روزهای اخیر رخ داده روی دست گرفته شود.
سلام خدمت شما، همکارای تکنیکی و تمام شنونده ها. اولتر از همه باید ما یک کمپانی آگاهی دهی در این فصل داشته باشیم. یک کمپانی آگاهی دهی بسیار کلان و بزرگ و برنامه ریزی شده از رسانه های صوتی و تصویری و از طریق ملا امامان مساجد و مکاتب و سایر کانال های پیام رسان که پیام برای مردم برسانه و منتقل بکنه، و حداقل کمپاین هایی داشته باشیم که ما از این طریق بریم در مناطقی که آسیب پذیر هستن، در اونجا از طرف سازمان های دولتی، غیر دولتی و ملی و بین المللی یک کمیته تشکیل شوه، کمپاین های آگاهی‌دهی برگزار شوه، بره در مناطق آسیب پذیر و مردم راجع به این مسئله، راجع به آسیب ها، راجع به تهدیداتی که در اون منطقه هست کلن آگاه بسازه، و این باعث میشه که حداقل ما کمک میکنیم و آگاهی‌دهی میدیم و از آسیب ها و تهدیدهایی که این مردم را در آینده قرار است تهدید بکنه آگاه بسازیم و ممکنی برای ما کمک بکنه در کاهش خسارات و تلفات. در قدم دوم باید به خاطر جلوگیری از این مسئله، کاهش آسیب ها و خسارات، باید یک قسم برنامه ریزی منظمی داشته باشیم، یعنی بین تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی یک هماهنگی به وجود بیاید، یک کمیته شکل بگیره و این همی مسئله بارش و سیلاب ها و همی در مجموع حوادث طبیعی که در فصلهای مختلف سال به وقوع پیونده، در قسمت آگاهی دهی ازی، در قسمت مدیریت و منیجی ازی مسئله، و در قسمت کمک رسانی که چینو کمک های درو فصل باید صورت بگیره و در چی زمان صورت بگیره، یک کمیته تشکیل بشه که از متشکل از نهادهای ملی و بین المللی و حتی از مناطقی که بیشتر او مناطق آسیب پذیر هستن، حتی میشه که چند تا از او بزرگا، از او کسانی که در قسمت تحصیل گذارن و معلومات کافی دارن، اونا هم شامل او کمیته شوه، و بعد به خاطر پخش و نشری مثلا، آگاهی‌دهی مثلا، به خاطر انتقال کمک ها، به خاطر مدیریت بهتر و به خاطر رسیدن به موقع مردم به کمک و همچنان تجهیز اون مردم، این کمیته نقش مهم و کلیدی داره و میتونه کمک بکنه به خاطر جلوگیری از تلفات و از خسارات اضافی دیگر.
آقای اکبری، همیشه پس از وقوع حوادث طبیعی افرادی نیاز اشد به کمک پیدا میکنند که در مواقع دیده شده که این کمک ها دیر به آنها رسیده، در این باره چه اقداماتی باید صورت بگیرند؟
ما میتونیم از طریق کمک های آماده شده فوری که حکومت و مناطق آسیب پذیر اونار انتقال بده یا دقیقا در نزدیکی و همسایگی از او قرار داشته باشه و تجهیزات و امکانات بیشتر در اونجا باشه، و در صورتی که همچون مسئله به وقوع میپیونده، حکومت یا همو کمیته که به شمول نهادهای ملی و بین المللی میشه، به شمول خود مردم میشه، آنن مردم رو بسیج بکنه، آنن دولت و سازمان ها همه بسیج شوند و عاجل کمک رسانی شوه برای مردم که هم میتونه در حین قضیه کمک بکنه و هم میتونه بعد از این مسئله، بعد از اینکه حادثه یا همو مشکل یا موضوع رفع میشه، ممکن مردم به مشکلات زیادی روبرو باشن و دست پنجه نرم بکنن، بنان اونا هم کمک میکنه برای مردم که حداقل تلفات کاهش پیدا بکنه، خسارات مالی و جانی از اونا کاهش پیدا بکنه، و این هم یک جمله مواردی است که میتونه به مدیریت بحران شود. کمک های عاجلی در بخش صحت، در بخش های مثلا قضایی، در بخش های سرپناه، در بخش های مختلف، یعنی کمک های عاجل آماده باشه، ممکن برای مردم خیمه توزیع شوه یا سرپناه جور شوه یا خوراک و پوشاک و مسائل امرجنسی که عاجل هست به اون مردم رسیدگی صورت بگیره، کمک های روانی باشه و مسائل اجتماعی دیگر از این قبیل، اگر خوب صحیح توجه صورت بگیره و میتونه این مسائل را مدیریت بکنه، مدیریت بحران شوه و هزینه ها را کاهش بده تلفات کاهش بده و خساراتی که به وقوع میپیونده خسارات هم کاهش بده.
گفتگویی بود از همکارم فیض احمد محمدی با نثار احمد اکبری، کارشناس اجتماعی در حوزه غرب افغانستان. سازمان بین المللی مهاجرت با ابراز نگرانی ها از افزایش اثرات منفی تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی در افغانستان اعلام کرده که در سال گذشته میلادی 500 هزار نفر در این کشور به خاطر این اثرات منفی بیجا شدند. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
سازمان بین المللی مهاجرت در گزارشی گفته است بیش از 500 هزار نفر در افغانستان با دلیل حوادث اقلیمی در سال 2024 میلادی آواره شدند. این سازمان در این گزارش هرات و فراه را از جمله ولایت‌های به شدت آسیب دیده معرفی کرده و گفته است تقریباً 3 نفر از 5 بیجا شده به مکان دیگری در ولایت اصلیشان بیجا شدند. این سازمان بین المللی تأکید کرده بیش از 11 میلیون نفر در افغانستان در آینده در معرض تهدیدهای شدید ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارند. در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت همچنین آمده است 92% از قریجات دسترسی محدود به خدمات اضطراری دارند و 96% فاقد منابع برای اقدامات حیاتی از جمله سیستم‌های هشدار زودهنگام و جستجوی نجات هستند. از سوی هم در 2 روز گذشته اکثر ولایت‌های کشور شاهد برفباری و باران بوده و در برخی از ولایت‌ها سیلاب‌ها سرازیر شده است که بر بنیاد آمارهای رسمی از اثر این حوادث طبیعی 36 نفر جان باخته و دست کم 40 نفر دیگر زخمی شدند. محمد سلیمان خیل فعال محیط زیست در این باره میگوید
سیلاب، خشکسالی و گرمایش بیش از حد، این فجایع طبیعی در همین حال کمبود منابع مالی و زیرساخت‌های افغانستان هم یه چالش جدی‌تر ساخته است. مثلا ما زیرساخت‌هایی نداریم که در مقابل پیامدهای تغییر اقلیم تابعواری داشته باشه و منابع مالی جهت مقابله با این پیامدها هم نداریم. در همین حال عدم توجه جهانیان به افغانستان سبب شده که منابع مالی اختصاص یافته با خاطر کشورهای همچ افغانستان هم از دسترس بیرون شود.
همزمان با این بانک جهانی در گزارش گفته است از اوسط سال 2022 بیش از 6.5 میلیون شهروند افغانستان با شمول 60 هزار زن از حمایت‌های کوتاه مدت این بانک بهره‌مند شدند. بر بنیاد این گزارش این حمایت‌ها توسط پروژه تاب‌آوری اجتماعی و معیشت افغانستان که از سوی بانک جهانی ایجاد شده است فراهم شده. بانک جهانی افزوده توسط این برنامه 10.3 میلیون شهروند افغانستان به خدمات اساسی دسترسی پیدا کردند. شماری از آگاهان امور اقتصادی هم کمک‌های بشری به مردم افغانستان را مهم عنوان کرده، اما تاکید می‌کنند که بهتر است نهادهای کمک کننده و کشورهای جهان به مردم افغانستان به جای کمک‌های بشر دوستانه کمک‌های اقتصادی کنند.
که ما دو نوع کمک ها داریم، یکی کمک های اقتصادی و یکی هم کمک های بشر دوستانه. در صورت که افغانستان در پلی کمک های بشر دوستانه کمک های اقتصادی بکنند، حکومت قادر خواهد شد تا برنامه ها و پلان های استراتژیک اقتصادی خود عملی بکنه و بتونه به مردم زمینی کار و اشتغال ایجاد بکنه. از طرف دیگه ضرور است که امارات اسلامی افغانستان هم مشکلات سیاسی خود با دنیا حل بکنه تا یک بار دیگر ما شاهد اثرگیری کمک ها باشیم و در پلی از او حکومت تلاش بکنه تا زمینه را طوری عیار بسازه که ما شاهد جذب سرمایه گذاری ها در کشور باشیم که در نتیجه بتونه زمینی کار به مردم ایجاد بکنه و مردم یک درآمد ثابت داشته باشه.
به خاطر از اینکه ما جلو فقر گرفته باشیم و این قطع کاهش داده باشیم، روابط خوب با جهان باید داشته باشیم تا روند کمک ها ادامه داشته باشه. در نوع خود کمک ها اثر بخشی خود داشته و داره. در پایلی از این باز ما در طویل مدت میشه بالای زیر ساخت و بالاخره سکتورهای تولیدی هم فکر کرده باشیم. در دراز مدت میتونیم به سوی خودکفایی حرکت کنیم، ولی اجالتا کمک های خارجی اثر بخشی خود در نوع خود داره.
با گفته بانک جهانی پروژه تاب‌آوری اجتماعی فرصت‌های معیشتی کوتاه مدت را فراهم می‌کند و با تمرکز ویژه بر مشارکت زنان و حمایت از خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر خدمات ضروری فوری را به جوامع در مناطق روستایی و شهری ارائه می‌دهد.
گزارشی بود از زهرا سلطانی. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در پایان کنفرانس بین المللی آب در کابل گفت مقالات و طرح‌های ارائه شده در این کنفرانس مورد بررسی قرار گرفته و برای اجرای موارد مناسب اقدام خواهد شد. گزارش همکارم ذبیح الله قریشی رو بشنوید در این زمینه از کابل.
کنفرانس بین المللی آب که در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل آغاز شده بود با ارائه مقالات و طرح‌ها توسط استادان داخلی و خارجی پایان یافت. مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی در مراسم پایانی این کنفرانس اطمینان داده است که مقالات و طرح‌های ارائه شده در این کنفرانس را با نهادهای سکتوری به اشتراک گذاشته و بر اجرای آنها نظارت خواهد داشت. ندیم همچنان از استادان خارجی خواسته است تا به همکاری خود در زمینه علمی با افغانستان ادامه دهند. به گفته ندیم وزارت تحصیلات عالی در حال در سال جاری به ارزش 270 میلیون افغانی تجهیزات را برای لابراتوارهای نهادهای تحصیلی خریداری کرده و به تحقیقات علمی متعهد است. گفتنی است که در این کنفرانس سه روزه 135 مقاله مربوط به آب ارائه شد که 35 مورد آن از سوی استادان و کارشناسان خارجی به صورت آنلاین و حضوری ارائه گردید. خبرنگار رادیو در کابل افغانستان.
گزارش کوتاهی بود از ذبیح الله قریشی که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست. ما یکی دو تا خبر خیلی خلاصه خدمت شما عزیزان شنونده بخونم و بعدم با شما خداحافظی بکنیم. خب شما میدونید که ما تا روزهای گذشته گزارش‌هایی را از مسدود شدن گذرگاه مرزی تورخم بین افغانستان و پاکستان توسط دولت اسلام آباد و بروز مشکلات و خسارات مالی و تاجران به این دلیل داشتیم. بیش از یک هفته گذشته است مسدود بودن مرز تورخم و همچنان این مرز بسته است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان شفقت علی خان در یک نشست خبری گفته که در مورد مرز تورخم اساسا مشکل ایست که طرف افغانستان در تلاش هست که یک پاسگاه مرزی در طرف ما ایجاد کنه و ما از اونها خواستیم که به جای توسل به اقدامات یک جانبه از طریق ساختار دو جانبه مانند نشست کمیته هماهنگی مشترک این مسائل را حل بکنم. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین از جامعه جهانی خواسته تا به موضوع تجهیزات نظامی باقی مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان رسیدگی بکنه و اظهار نگرانی کرده از این مسئله و گفته که اصلاحات تهدیدی جدی برای امنیت ملی ما هستند. خبر دیگه این که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که نشست تجاری میان افغانستان و ازبکستان با حضور نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و قدرتوف وزیر سرمایه گذاری صنعت و تجارت ازبکستان در مجمع تجارتی شهر ترمیز ازبکستان برگزار شده. گفته شده که این نشست در چارچوب اجرایی سازی تفاهم‌نامه‌های قبلی و تعهدات ناشی از سفر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان به ازبکستان با حضور هیئت‌های بخش خصوصی دو کشور برگزار شده. به نقل از خبرنامه در این نشست موضوعات مهمی همچون سرمایه‌گذاری ازبکستان در بخش‌های مختلف اقتصادی افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته. از جمله این پروژه ها میشه به ایجاد مجتمع اقتصادی تجاری در شهرک بندری حیرتان، تولید و فراوری مواد غذایی، پرورش و مرغ، صنایع داروسازی، تولید سیمنت، مواد ساختمانی، باغداری و فراوری سبزیجات و میوه‌جات به ارزش اولیه بیش از 200 میلیون دلار در ولایت بلخ، سمنگان و قندوز اشاره کرد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. قبل از خداحافظی عرض بکنیم که تکرار برنامه رو میتونید در بخش نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
به هر آواز می شوچی اگر می شوش صدا را دی
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی
صدای همدلی 3800-226
در ایران و
0794-717144 در افغانستان
با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی آواز بخوانی هم بورا را سر کنی با ساز بخوانی ترانه های سبز و ناز بخوانی بیا که همدلی کنی آواز بخوانی.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز ارجمند، روزداران گرامی، همکارانمان آماده هستند که اولین قسمت از برنامه دعوت که ویژه برنامه افطار هم هست را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. التماس دعا داریم از یک یک شما خوبان.
زیر سپهر دست دعا موج میزند، در خانه کریم گدا موج میزند.
من دعوتم،
تو دعوتی،
همه ما دعوتیم
بر خوان نعمت الهی.
دعوت.
منم مثل تو مات این قصه، تو هم مثل من این شب و دعوتی، درست تو همین ساعت و ثانیه سزاوار زیباترین رحمتی. توی مثال عجیب و غریب دوتا بال میخوای که روشنته، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته، از این سفره ها معجزه دور نیست. ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دمتیم، چه مهمونی هم باش و گوی شده تو این لحظه هایی جمع صحبتی. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دمتیم، چه مهمونی هم باش و گوی شده تو این لحظه هایی جمع صحبتی.
رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا، مستعد سفر شهر خدا کرد مرا. از گلستان کرم طرفه نسیمی بوزید، که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا.
ضیافت عشق است و ما فرا خوانده شده ایم و یک مهمانی بزرگ.
خدایا سپاس که دعوت من کردی، به نام تو و با توکل به تو آغاز میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام ها ای روزها از جنس دیگری،
سلام ها ای روزها رنگش مهربان تر است و لحنش صمیمی تر.
سلام مهمانان خوب خدا.
حال ماه دعا و نیایش مبارک.
گوارهتان لحظات مناجات با خدا.
همه چیز فراهم است و همه هم با آمادگی شرکت کردیم و مهمانی که میزبانش خدای عزیز است.
راستی شما هم به مدت یک ماه مهمان هستین با برنامه دعوت.
بدون شک حضور گرم شما صمیمیت این برنامه را دوچندان می سازد.
من ارغوان حیدری هستم
و ما هم قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده این برنامه اند.
خانم الهام باباخانی صدابردار امروز برنامه.
خانم احمدی دستیار تهیه.
گزارش